من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل حمل مطلق بر مقید که فصل مهمی بود تمام شد. حاصل اونچه که در این فصل گذشت اینه که اگر مطلق و مقید الزامیین بودن، تارتن متخالفانن که کلامی نیست در حمل مطلق بر مقید، و اخرى متوافقانن، متوافقان که بودن تارتن مطلق مقید ما بدلیه و اخرى شمولی، که ما روش مرحوم ناینی رو انتخاب کردیم اینجور تقسیم میکنیم. اگر بدلی شدن معروف و مشهور، حمل مطلق بر مقید بود. هم مرحوم آخوند و هم مرحوم ناینی فرمودن که این حمل مطلق بر مقید موقوف بر تنافی بین هماست، اگر تنافی داشته باشند. منتها در بیان تنافی اختلاف بود. مرحوم آخون می گفت تنافی در جایی که یکی از اینها مراد باشد، اتحاد تکلیف باشه، که نیاز داره به قرینه خارجیه، باید از خارج بدانیم. مرحوم ناینی می فرمود که همین ها خود ظاهر خطاب متنافیانن در مطلق صرف الوجود، در مطلق بدلی نمی شود تکلیف هم به صرف الوجود باشد و هم به مقید باشد، نیازی به قرینه خارجیه نیست. و ما عرض کردیم که حمل مطلق بر مقید نیازی به احراز تنافی نیست. سه تا حرف بود در اینجا که گذشت. خب حالا تنافی مطلق و مقید را بر حالا به بیان ناینی یا به بیان آخون چجور تقریب بکنیم؟ مرحوم آخون در فرض اتحاد تکلیف تنافی را اینجور بیان کرد، گفت اطلاق مطلق تنافی دارد با ظهور مقید در تعین. تقریب تنافی مرحوم آخون. اگر اتحاد تکلیف را احراز کردی، اینها به این تقریب متنافیان می شوند. مرحوم ناینی تنافی را جور دیگه تقریب کرد، فرمود در مطلق صرف الوجود تنافی هست، چون نمیشه که هم صرف الوجود واجب باشد قید دخالت نداشته باشد و هم مقید واجب باشد قید دخالت داشته باشد. اونهایی که تنافی را شرط می دانستن به دو تا تقریب تنافی رو بیان کردن. خب این بیان تنافی. حل این تنافی، مرحوم آخون این تنافی را حل کرد به ازهریت، گفت ظهور امر مقید در تعین که تنافی داره با اطلاق مطلق ازهر از اونه. مرحوم ناینی حل کرد تنافی را به قرینیت، گفت مقید قرینه بر مطلق، کاری ما به ازهریت نداریم، که ما هم در ذهنمون بیان ناینیه که مقید اندل عرف قرینه عرفیه است بر بیان از مطلق، به اضافه اون بیانی که ناینی هم داشت ما هم پذیرفتیم که دوران بین چهار امر و حمل مطلق بر مقید ارجع از اون سه امر آخر. حالا باز کجا قرینیت باز کجا میزان در قرینیت چیست؟ مرحوم ناینی فرمود که میزان در قرینیت اینه که فضله باشد، عرف را قرینه میداند، کلام مبدو به فعل باشد، بدع به فعل را قرینه میداند، که ما در فضلش پذیرفتیم و در فعل مبدو به جمله مبدو به فعل باشه گفتیم روشن نیست. اینا ضابطه قرینیت بود که دیگه به یک جای دیگه مربوط به تراز ادله خواهد بود. نه مقید، ولی دیگه مقید همیشه فضله است. مرحوم ناینی گفت اعتق رقبتن مؤمنه، به جای اینه که از اولش گفته اعتق رقبتن مؤمنه. حالا اینا دیگه گذشته، اینا رها شدید. خب این ما یتعلق به اطلاق بدلی، اما اگر اطلاق شمولی شد، مرحوم ناینی فرمود در اطلاق شمولی حمل مطلق بر مقیدی وجود نداره، تعدد مطلوبه، هم به مطلق عمل میکنیم، میگیم بله اگر فرمود اکرم العالم ای عالمین، هم به مطلق عمل میکنیم، هم به مقید که گفته اکرم العالم العادل، بنابراین که وصف مفهوم ندارد. مرحوم ناینی فرمود تنافی نیست، مرحوم آخون باز اینجا گفت اگر بدانیم یکی مراد نیست تنافی هست، که گفتیم اینا فرضیه. نه، همیشه در اطلاق شمولی اون که میدانی هست، اون که محل ابتلایه، تنافی نیست. در مقابل فرمایش مرحوم ناینی یکی مرحوم آخون بود، گفتیم فرضیه، یکی هم فرمایش مرحوم آقای خویی بود که قائل شده بود به مفهوم فل جمله. در شمولی هم اگر مفهوم را بل جمله قبول کنیم میشن متخالفان، اگر بل جمله فل جمله قبول کنیم میشه تخالف فی الجمله، اطلاقی برای مطلق باقی نمیماند. ولی ما گفتیم مقید نه مفهوم بل جمله داره نه مفهوم فی الجمله، آوردن قید للاهتمام للغلبه لجهات اخرى ممکنه، لذا هیچ دلالتی بر نفی حکم از مطلق نداره. اینم در اطلاق شمولی، همه اینها در الزامیات. و اما در جایی که مستحب باشه، مقید ما مشهور حمل نمی کردن مطلق را بر مقید، این که حمل نمی کردن مطلق را بر مقید وجهش چیست؟ مرحوم آخون وجهش را اختلاف مرتبه دانست. مرحوم آخون در حقیقت میخواد بگوید چون مستحبات اختلاف مرتبه دارن، این خودش قرینه بر تعدد مطلوبه. اختلاف مرتبه طبق اون که بحث را طراحی کرد، اختلاف مرتبه قرینه است بر تعدد مطلوب. مطلق یک مطلوب است، مقید مطلوب آخریه. اون اصل استحباب را میگوید، این استحباب مطلق را میگوید. یک کلمه را اول باید اضافه میکردیم، از قلم افتاد. آیا در مستحبات تنافی به حسب ظاهر هست یا نیست؟ ظاهر مرحوم آخوند، صریح مرحوم محقق اصفهانی اینه که تنافی هست به حسب ظاهر. حلش آخوند میگه به اینه، حل این تنافی به اینه که ما بگیم در مستحبات تعدد مراتبه، مطلق یک مطلوبه، مقید یک مطلوبه. ظاهرا قبول کرد مرحوم آخون جواب تعدد مراتب را قبول کرد. جواب دومی داد، تسامح در ادله سنن، او را آمد در هامش مناقشه کرد که گذشت. مرحوم نائینی آمد فرمود که اصلا در مستحبات تنافی نیست، به خاطر اینکه مقید مستحب ترخیص در ترک اطلاق، اونم ترخیص با هم تنافی ندارن. ما عرض کردیم مستحبات هم به حسب ظاهر متنافیان هستن. بیان مرحوم نائینی در بحث اجتماع رأی و بیان مرحوم آقای خویی در اینجا نتونستیم بپذیریم، گفتیم نه، به حسب ظاهر تنافیه، ولیکن حمل مطلق بر مقید نمی شود لا لعدم تنافی، بلکه به خاطر اون اختلاف مرتبه‌ای که وجود داره. ما فرمایش مرحوم آخوند را پذیرفتیم با این اختلاف. مرحوم آخوند می فرماید که اختلاف مرتبه قرینه است بر تعدد مطلوب. ما گفتیم نه، ظاهرشون تنافیه در مستحبات بدلی مثل الزامی، ظاهرشون تنافیه، ولیکن عرف در اینجا به خاطر هم به خاطر اختلاف مرتبه مطلق را بر مقید حمل نمی کند، پس تعدد مطلوب. ما تعدد مطلوب را از عدم حمل نتیجه گرفتیم. فرق ما با مرحوم آخون اینه، آخون میگه تعدد مطلوب است، تنافی نیست. ما میگیم نه آقا، ظاهر خطاب این تنافیه، منتها اختلاف مرتبه سبب میشه که مردم حمل نکنن مطلق را بر مقید، پس تعدد مطلوبه. ما از حمل نکردن مطلق بر مقید نتیجه گرفتیم تعدد مطلوب را تنافی گفتیم هست. آخون با قرینه خارجیه میخواد تنافی را حل کنن؟ نه، تنافی هست، حمل میکنن، حمل نمیکنن مطلق را بر مقید، نتیجه می شود تعدد مطلوب ما در مستحبات در مطلق بدلی گفتیم حمل نیست، در شمولیش که به طریق اولا حمل نیست، بلکه در هر دو عرف از دو تا خطاب مستحب تعدد مطلوب می فهمد، بلا فرق که این مستحبات به لسان متوافقین باشن که مرحوم ناینی در اینجا ظاهرش اختصاصه. ما گفتیم نه، بلا فرق بین این که اینها به حسب صورت متوافقین باشن یا نه حتی متخالفین هم باشن باز حمل نیست، کما صرح به ناینی در بحث اجتماع امرنهی. ما در تمام مستحبات چه متوافقینش چه متخالفینش تبع مرحوم ناینی شدیم در اجتماع امرنهی. ظاهر مشهورم همینه، مشهور حمل نمی کنن مطلقا، ظاهر مرحوم آخوندم همینه که گفته اختلاف مرتبه، اختلاف مرتبه در متخالفین هم هست. لا حمل در مستحبات گفتیم روش معمول به در فقه در مقابل این که مرحوم آقای خوبی آمد تفصیل داد و مسئله را چهار قسم کرد، در سه قسمش گفت حمل مطلق بر مقید، در یک قسمش که هو الغالب گفت لا حمله، گفتیم نه در همه اینها حمل مطلق بر مقید می شود و اگر جرأت بکنیم و قائلی پیدا بکنیم میگیم اصلا خصیصه ذکر قید در مستحبات خصیصش اینه که میخوا بگه دخیل در مرتبه عالیه یه. متصلم بیاره همینجوره، اگر فرمود زیارت بکن مولانا ابی عبدالله را در شب جمعه، مردم میفهمن در شب جمعه یعنی افضله. ما دنبال مرحوم احمدانی در متصلش اشکال کرده، گفته یشکل، ممکنه اینجا بگیم تعدد مطلوب، ذهن عرفی ما اشکال نداره، ما کلن مناسبت مستحب را بایی میدانیم، مستحب با تضییق سازگاری نداره، مستحب را اگر مقید میکنه یعنی اون قید دخیل در مرتبه عالیه یه. لذا اگر مرحوم نایی تا اینجاش آمده گفته متصل، متصل در متصل مرحوم نایی گفته که احتمال هست، به اطلاق عمل نکرده. همدانیم یه مشکل گیر داره که به اطلاق عمل بکنه یا نه، ما میگیم فهم عرفی غلبه در مستحبات، مناسبت مستحب با باید نیست. اگر قیدی را در کلام واحد میارد هیچ مطلقی نداریم، بعید نیست که بگوییم اون قید دخیل در مرتبه عالیه یه. مردم ایجور میفهمن، ذات را میفهمن مطلوب است فی حد نفسه، مع القید مطلوب اکمل. اگر کسی پیدا کرد یه قائلی به ما خبر بکنه، ما دنبالش هستیم که در حتی متصل، حتی اونجایی که قید را آورده متصلا و مطلقی نداریم، مطلقی داریم که همه میگن به اطلاق عمل میکنیم، مقید حمل بر مطلوب آخر تأکد، نه یه خطاب بیشتر نداریم اونم مقیده، میتونیم از این خطاب بفهمیم ذات مطلوبیت داره بلا قید یا نه. ذهن عرفی ما میتونه میگه ذات مطلوبیت داره. هازا تمام الکلام در بحث حمل مطلق بر مقید عمدش رو تلخیص کردیم، دیگه اون ریزکاری ها و جزئیاتش رو رهاش میکنیم. المبحث الثانی فی المجمل و المبین. حالا چی فرمودید آقا؟ زودتر چی می او دیگه باید یک بیان شدید و غلیظ بگه لا صلاة الا به توریج و سبب بگه. نه دیگه اونجا مناسبت حکم و موضوع گاهی میگم ظهور اولیه بر عدم تزیق است، مگر قرینه باید برخلاف بیاد، مثل مثلا لا صلاة الا به طهور و امثال ذالک. حتی اگر بگه لا خیر فی قرائت لا طهارت فی، میگیم لا خیره یعنی خیر اکمل نیست، نه که لسانش لسان خیره نه لسان اصله. خب دیگه حالا ها خب حالا اینا البته اون قیودی که مقدمن اونا رو ما نمیگیم. اگر میگه صلات جعفر طیار عبارت 300 تا ذکر داره، اون مقدمه که بحث نداریم، که اونایی که نه شرایط خارج از حقیقتن قید اون حقیقتن، شرایط رو داریم صحبت میکنیم، خصوصیات، نه اون اصل بنیه مرکب. بنیه مرکب نه، اونا ظاهرش اینه که قوام مرکب اونا. خب بگذاریم دیگه. حالا اینا ادعاست، ادعای اینا تو ذهنمونه که در فقه معمول همینه، خصوصیات در مستحبات همه جا میگن و افضل اینه افضل اینه، دقت در این نمی کنن که نمیدونم قسم اول آقای خویا قسم دوم متوافقینن متخالفینن، مطلق داریم نداریم، هر جا میرسن میگن این قید دخیل در کماله، عمل اینجوره. در کجا گفتیم؟ در خاطر همون رو تکرار کرده، تأکد نیست دیگه. در اینا گفتیم دیگه، ببین شما گفتیم در شم متعارفه، در احکام این حلالی شمولی یه دفعه میگه همه، یه دفعه بعضی دیگه میگه. حالا اون بعضی که میگه اون قید را آورده برای چی آورده؟ ربما برای تأکد. یه نکته ای داره، همه جا تأکد نیست، ولی بعضی جا ممکنه برای تأکد باشه. خب بگذاریم، دیر گفتید دیگه. و اما افضل ای کلمه را اب نداره، افضل افراد در اطلاق بدلی اطلاق میشه، چون در اطلاق در بدلی جامع مطلوبه، بعد حمل میکنیم حصه را بر افضل الافراد، جعل ثانی نیست، ولی در تعدد مطلوب جعل ثانیه، دو بار جعل کرده مولا دیگه. حالا پس اینم یک کلمه در حالا یادم آمد رو اضافه کنم. این ابحاثی که ما داشتیم در بحث حمل مطلق بر مقید، همه اینا در جایی که مقید ما حکم مولوی باشه. اگر مقید ما حکم ارشادی بود، اونجا جای بحث نداره. یه جایی رو فی الجمله گفتیم، حالا مستقل، بله مستقلن بیان میکنیم. اگر در جایی که مثل مرحوم آقای خویی هستن، غالب مقیدات را میگه اینا ارشادی هن. مرحوم آخوندم در بحث نواهی جور گفت دیگه، گفت ظاهر امر ظاهر نهی ارشادی هن، مگر این که به خصوصیت تعلق بگیرد، وقتی مولوی هم مگر به خصوصیت تعلق بگیرد. آقای خویی از جمله کسانیه که میگه اگر امر به خصوصیت تعلق گرفت، ظاهرش ارشاده. اگر گفت اعتق رقبتن، بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، میگه ظاهرش ارشاده، بین که اون رقبه‌ای که گفتن مؤمنه. در اوامر ارشادیه بحث نیست. گرچه در صغراش بحث کدوم ارشادیه کدوم مولویه، ولی اگر ارشادی بود معنای ارشاد همینه دیگه، ارشاد کرده به نه الان بخواستم بگم ارشاد کرده به این، ارشاد کرده به این که متعلق امرش باید با این خصوصیت باشه. منتها ما این ارشاد را در مستحبات، طبق اون که تو ذهن ما هست، در مستحبات هم اگر امر را ارشادی بگیریم به خاطر همون خصوصیت مقروسه میگیم ارشاد به دخالت قید در کمالش، در تأکدش، در فضیلتش. ولی در الزامیات نه، ما این حرف را قبول داریم، در الزامیات اگر امر مقید ارشادی بود از محل بحث خارجه. محل بحث اینه که این امر مولویه که بعد بحث میکنیم این امر مولوی، امر واجب فی واجبه، واجب مستقله یا استحبابه، یا این که واجب تعینیه تقیید. مثلا در بحث امر ارشادی چند دفعه میخواستیم تکرارش بکنیم، بحث اوامر ارشادیه از محل بحث حمل مطلق بر مقید خارجه. بحث در جایی که مقید ما مثل مطلق ما مولویه. بعض وقت بحث میشه که خب حالا که مولوی شد نمیشه هم مطلق امر مولوی داشته هم مقید چار بکنیم، الا مطلق امر داشته باشه مقید ارشاد باشه، بحث نداریم که، گیر نداریم، گیر سرینه، هم مطلق امر داشته باشه هم مقید نمیشه. یا باید واجب فی واجب بگیریم، نمیدونم، یا حمل مطلق بر مقید بکنیم، همون داستانهایی که گذشت. المبحث الثانی فی المجمل والمبین، که آخرین بحث جلد اول کفایه است، در مجمل مبین در اموری باید بحث کرد. الامر الاول فی تعریف المجمل والمبین، مقصود از مجمل مبین چیست؟ خب میدانید که مجمل و مبین اینا دو تا لفظیه در اصطلاح اصولیین، فقها، ادبا. باید ببینیم که معنای اصطلاحیش چیست. دو تا لفظیه که مصطلح شده، اون معنی لغویش مراد نیست. دو تا لفظیه که مصطلح شده، باید ببینیم معنای اصطلاحیش چیست. همیشه برای پیدا کردن معنای اصطلاحی ما کتابی نداریم که اونجا برای ما بیان کرده باشن، مثل لغت‌نامه. همه این مصطلحین، علمایی که اصطلاح کردن، اونجا نوشته باشن که ما این لفظ را برای این معنا اصطلاح کردیم. نه، معانی مصطلحه کتاب نداره، دفتر نداره، به خلاف معانی لغویه، این همه کتب لغته. پس از کجا ما میتونیم معنای اصطلاحی بفهمیم؟ از مواردی که این الفاظ را به کار میبرن، اطلاق میکنن. اینه که مرحوم آخوند میگه مجمل و مبین عبارت است کما یظهر من موارد استعمالشان. این لغتی رو بیان نکرده که از موارد اصطلاح، از موارد اطلاق معنای اصطلاحی رو کشف میکنیم. مرحوم آخوند فرمده المجمل و المبین کما یظهر من موارد اطلاق هما، این است. مبین به لفظی میگوین که ظهور در معناش داشته باشد، معناش ارائه بده، مرآتیت داشته باشه برای معناش. مجمل اونه که نه، ظهور نداره، شما را مرتبط نمی کنه با خارج، تو هم ذهن میمونه، در حال تردید میمونه. فرموده گرچه ممکنه، گرچه یک نکته‌ای داره، ممکنه یه لفظی فی حد نفس ظهور داشته باشه، ولی بر اثر قرینه‌ای ظهورش به هم بخورد و وسیله قرینه منفصله ظهورش از حجیت بیفته، ولی بازم مبینه. المبین و مبینون، ولو این که قرینه بر خلافش داری. کما این که مجمل، ممکنه لفظی مجمل باشه ولی با یه قرینه منفصله آمده بیان کرده مرادم اینه، گفته المجمل و مجملون، گرچه از قرائن فهمیدی مرادش چیست، اون از مجمل بودن خارج نمی کندش. یه داستانی داره، این یک نکته‌ای داره که الان بحث خواهیم کرد. خب مجمل و مبین، مرحوم آخون فرمود که مجمل مبین ما له ظهور فی نفسه و این اجمل به قرینه خارجیه، و مجمل آن است که لیس له ظهور و این فسر به قرینه خارجیه. فرمایش مرحوم آخون متینه، این منحصر به لفظ مجمل و مبین نیست. تمام الفاظی که اهل اصطلاح استعمال میکنن، اینا به ما هم اهل العرف، به ما این که اهل لغتن، در همون معنای لغوی استعمال میکنن، منتها یه خصوصیات اضافه میکنن. مصطلحین واضعین جدید نیستن، وضع نمی کنن، استعمال می کنن لفظ را در همون معنای لغوی، منتها یکی از مصادیقش. اگر به ماشین میگن سیاره، نه که سیاره را وضع کردن برای یک وضع جدیدی داره، نه، سیاره اونی که سیر می کنه، این حرکت می کنه. حالا این که درست کردن، دیدن مصداق سیاره، یه بهش گفتن سیاره یا تیاره مثلا، همون معنای قدیم در ذهنشون هست، منطبق کردن بر این فرد جدید. مطلق اگر یادتون باشه، همینجور آخون میگه، میگه مطلق این رهای از قید. حالا آوردن اصولی، نمیم معنایی که قید نداره اسمش گذاشتن مطلق، یکی از مصادیق رهایی از قید دیگه. مقید، قیددار، یکی از مصادیقش این معناییه که قید داره، این گفتن مقید. لفظی که لغتاً معنای کلی دارد، اون را استخدام کردن برای یک مصداقی از مصادیقش. مجمل و مبین هم این جوره. مجمل اونی که جملگی درش هست، مجمل جمله، از جمله همه هستن. معنای مجمل اونی از جملگیه. این لفظی که چند تا معنا داره، چون چند تا معنا با هم هستن، بهش گفتن مجمل. چند تا احتماله، چند تا معنا محتمله، بهش گفتن مجمل. چون جمع شدن، جملگی آمدن اینجا، همشون هستن، بهش میگن مجمل. مبین از بینونت، جدایی. چون احتمالات خلاف جدا شده، منحصر به یک احتمال شده، اون احتمالاتی که در جمله بود رفته، یکی بیشتر نمونده، بهش میگن مبین. مجمل و مبین همون معنای لغویشون حفظ شده، تطبیق شده بر معنایی که ذو احتمالات بهش گفتن مجمل اطلاق شده بر معنایی که احتمالاتش ازش کنده شده ابانه شده گفتن مبین. مجمل و مبینم دو تا لفظن معنای عرفی دارن، معنای لغوی دارن. اصولیین ادبا این دو تا لفظ را بما لهما من المعنى العرفی اطلاق کردن بر این لفظ. لفظ مجمل یعنی لفظی که مرحوم آخوند در مطلق و مقید میگفت به لحاظ حال متعلق موصوفه. لفظ مجمل یعنی لفظ معناه مجمل. لفظ مبین یعنی لفظی که معناه مبین. توصیف لفظ به مجمل و مبین به لحاظ معنایه، به لحاظ توابعش هست، ملحقاتش هست. وگرنه لفظ خود لفظ خاص مبین باشه باید از یک لفظ دیگه جداش بکنین تا بشه مبین، که اینجا مراد نیست. خب این معنای مجمل و مبین. آیا مجمل بودن و مبین بودن به لحاظ مراد استعمالی است یا به لحاظ مراد جدی است؟ ظاهر کلمات شیخ انصاری اینه که مجمل و مبین به لحاظ مراد جدیه. اگر لفظی را بیان کرد بعدن قرینه منفصل آورد، این قرینه منفصل در توصیف اون لفظ به مجمل و مبین دخالت داره. مثلا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم زیدن زیدن العالم. زید عالم مردد بود بین زید ابن بکر و زید ابن عامر، قرینه منفصل مردد بین متباینین. شیخ میگه پس اکرم العلماء مجمل شو، چون الان ما نمیدون مراد از اکرم العلماء علمای غیر زید ابن عمرو یا مرادش علمای غیر زید ابن بکره، مراد جدیش نمیدونیم چیه. همین که مراد جدی هم به هم خورد لفظ میشه مجمل. مرحوم آخوند در اون عبارت به این نکته اشاره داره که نه، اجمال و بیان به لحاظ مراد استعمالیه. این لفظ را که میگه این لفظ های ارائه داره یا نداره، به شما یک معنا را نشان میده یا نه، این مبینه. اگر یک معنا را نشان داد مبینه، ولو با قرینه خارجیه فهمیدیم حجت نیست. اکرم العلماء مبینه، ظهور در عموم داره. ولو لا تکرم زیدن اون را نسبت به مراد جدی خراب کرده است. مرحوم آخری را میگه اجمال حکمی، لفظ اجمال حقیقی نداره، لفظ مبینه. قرینه منفصل لفظ را از مبین بودن خارج نمی کنه به مجمل شدن. نه اکرم العلماء مبینه، ارائه میده یه معنایی را، این ارائه یک معنا قوام مبین بودنه. ولی اون معنا هم حجت نیست، مراد جدی نیست. باشه، مرحوم آخون مجمل بودن و مبین بودن را به لحاظ مراد استعمالی میداند، نه مراد جدی، کلام تتمه‌ای داره. انشاءالله فردا تتمه کلام رو بحث خواهیم کرد.